أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف را با حضور قلب و توجه به درگاه خداوند متعال عرضه بداریم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أربك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله. وعلى الأرواح التي حلت بفناك، عليك مني سلام الله. أبدا ما بغيت وبقي الليل والنهار ألا جعله الله آخر العهد مني لزيارتك. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. پیشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت بقیت الله الاعظم مولانا الحجت ابن الحسن المهدی ارواحنا لتراب مقدمه الفدا صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. در ادامه نماز و روزه کسی که به سفر رفته و قصد ماندن 10 روز در جایی کرده، این سوال زیاد پرسیده میشه که اگر کسی در یه جایی قصد ماندن داره 10 روز، چقدر میتواند از اونجا فاصله بگیره، بره مثلا برای خرید جنس یا برای مثلا تفریح یا کار دیگری، تا چه فاصله میتونه از اون منطقه دور بشه در حالی که قصد 10 روزش به هم نخوره، یعنی نمازش تمام باشه و روزش هم بتونه بگیره، فاصلهش چه مقدار میتونه باشه و چند بار هم میتواند رفت و آمد کنه، و هر بار هم که رفت و آمد میکنه چه مدت زمانی میتونه رفت و برگشتش طول بکشه. پس 3 تا سوال وجود داره: چقدر میتونه فاصله بگیره؟ 1. چند بار میتواند در این 10 روز این تردد رو و رفت و آمد رو بکنه؟ 2. و سوم اینکه هر بار که میره و برمیگرده چه مقدار این رفت و برگشتش زمان ببره؟ جواب سوال اول اینه که تا قبل از، البته مسئله قدری در اینجا بین فقهای تفاوت نظری وجود داره، من اون رو میگم که اگر عمل کنید انشالله شما به وظیفتون عمل کردید. اگر شما از اول این قصد رو دارید که میدونید بالاخره اون جایی که مثلا تو شمال یه جایی هستید برای خرید باید قدری برید از این منطقه دور بشید، مثال میخوام بگم، توی همچین جایی شما قبل از 22 کیلومتر اگر فاصله بگیرید مشکلی نداره، به 22 کیلومتر که میرسه قصد شما به هم میخوره. حتی اگر شما غفلتاً هم رد بکنید فاصله 22 کیلومتر رو، در این صورت 10 روزتون به هم میخوره. وقتی برمیگردید باید از ابتدا 10 روز نیت کنید. پس تا قبل از 22 کیلومتر میشه رفت و آمد کرد. این جواب سوال اول. جواب سوال دوم اینه که، سوال دوم این بود که وقتی که دور میشه چند بار میتونه این کار رو انجام بده. این سوال جوابش اینه که اگر این تردد زیاد صورت بگیره، مثل اینکه هر روز بره و بیاد و یه جوری باشه که نگن 10 روز در اینجا این سکونت و اقامت داره، در این صورت اقامت 10 روزش از بین میره، لذا تعداد دفعاتش زیاد نباید باشه. مثلا 2-3 بار اگر بره و بیاد در این صورت مشکلی برای اقامه او نخواهد بود. و جواب سوال سوم، چقدر بره و بیاد؟ مثلا میتونه بعد از ظهر بره فردا صبحش مثلا برگرده به فاصله 10 کیلومتر مثلا؟ جواب میدن که نه، اگر تعداد، اگر زمانش هم طولانی بشه باز به قصد اقامه و قصد 10 روزش لطمه میخوره. البته عرض کردم اینجا تفاوت فتاوایی وجود داره، من چیزی رو عرض کردم که اگر بهش عمل بکنند عزیزان مطابق وظیفه‌شون عمل کردن و مشکلی برای نماز و روزه‌شون نیست. پس اگر کمتر از 22 کیلومتر و تعداد دفعاتی که زیاد نیست، مثلا 2-3 بار و مثلا رفت و آمدش هم بشه هر بار 2-3 ساعت، بیشتر از این طول نکشه، در با این 3 شرط اگر از اون منطقه دور شدند مشکلی برای نیت 10 روزشون پیش نمیاد. خدای متعال ما و شما را در مسیر طاعت و بندگی خودش تا پایان عمر توفیق ثبات قدم عنایت بفرماید و حسن عاقبت نصیب یکایک ما بگرداند. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. حضرت امام هادی علیه السلام در زیارت قدیریه خطاب به جدشون امیر المؤمنین علیه السلام عرض میکنند بلکل مواقف المشهوره و المقامات المشهوده و الایام و لکل مواقف المشهوده و المقامات المشهوره و الایام المذکوره یوم بدر و یوم الاحزاب. یک قسمت قابل توجهی از این زیارت امام هادی علیه السلام بیان می کنند فضیلت هایی که جدشون امیر المؤمنین علیه السلام داشتند در جنگ های مختلف و غزوات مختلفی که در زمان پیامبر مکرم خدا حضرت داشتند. خب بیان این موارد میتونه هم خودش موضوعیت داشته باشه، خدای متعال اونقدر به امیر المؤمنین علیه السلام و به اولیاء معصوم خودش، فرزندان امیر المؤمنین و همسرش و پیامبر مکرم خدا اونقدر عنایت داشته و داره که هرچه متعلق به این بزرگواران می شود همه اون موارد رو باعث تقرب به خودش قرار داده، مصداق عبادت شمرده و حتی از جهت عملی هم مربی، مصلح و مطهر و مزکی نفس قرار داده. خدا این چنین قرار داده از بس این بزرگواران رو دوست داشته. حتی اینکه شما در باره امیرالمؤمنین شما یه سخنان رو بگید که در مورد دیگران چندان اهمیتی نداره، ولی در خصوص امیرالمؤمنین این گونه ذکر و علیین عباده، نام امیرالمؤمنین خودش بندگی خداست، اصلا خدا ما رو آفریده برای بندگی و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، خدا ما رو برای عبادت آفریده. یکی از انواع عبادت ها نام امیرالمؤمنین، ذکر امیرالمؤمنین. ذکر به معنی فقط نام هم نیست، اینکه گفت میگیم نام این یکی از اقسام ذکره، و الا بیان فضائل، بیان مظلومیت ها، حکایاتی که مرتبط با امیرالمؤمنینه و بیان معجزات، هر چی که درباره امیرالمؤمنین، اینا مصداق ذکر و علیین علیه السلامه. درسته، خدا این چنین قرار داده. این که چنین خصوصیتی برای دیگر خلق خدا نیست، این به حکمت خدا برمیگرده و این که بیان این فضائل و توجه به این و شنیدنش، گفتنش، نوشتنش، منتشر کردنش، البته همه اینا به قصد تقرب به خدا باید بشه، نه اینکه من بیام استیکال به امیرالمؤمنین کنم. استیکال به اون حضرت یعنی اینکه اون حضرت رو وسیله کنم برای اینکه یه نانی برای خودم تهیه کنم، به این معنا که بخوام امیرالمؤمنین رو خرج کنم که خودم بهره ببرم به عنوان خودم. این کارها ارزشمند نیست. اما اگر ذکر و علیین اونم به خاطر خدا باشه، اگر به این صورت باشه، مصداق عبادت و چه عبادتی هم هست. لذا این که بگیم آقا ما داریم، به ما چه که حالا در تاریخ چه اتفاقی افتاده، تو چه جنگی هست امیرالمؤمنین علیه السلام چه کرده، چه رشادت هایی داشته، چه حوادثی اتفاق افتاده، داستان اینجوری نیست. تاریخ گفتن فقط نیست، اینکه ما یه اطلاعاتی داشته باشیم یا نداشته باشیم، اینجا در تقرب ما به خدا تفاوت میکنه. دانستن همین موارد و شنیدنش اونم به خاطر خدا، اگر این چنین باشه ما رو به خدا نزدیک میکنه و سبب طهارت ما هم میشه. خدا این چنین قرار داده. اینقدر علی ابن ابی طالب علیه السلام رو خدا دوست داره اینجوریست، برای فرزندانش هم همین جوریه. توجه کنی اینکه گاهی در مجالس گفته میشه که آقا اگه عشق داری عشق بریز، اگه نداری داد بزن، فریاد بزن، ناله کن، امثال این چیزا، هر چی که مربوطه به امام حسینه، هر چی به خاطر خدا اگه باشه ارزشمنده. درسته؟ لذا تا میتونید خرج کنید خودتون رو و تا میتوانیم خرج کنیم خودمون رو برای اهل بیت علیهم السلام. و این از جمله چیزاییه که وقتی ما خرج میکنیم اثرش رو خودمونم پیاده میشه. یکی از مواردی که تو دین ما روش تأکید جدیه همین مسئله است که ما اقدام به کارایی بکنیم که اون کارا خودش مزکی ماست، خودش مربی ماست، خودش مطهر ماست. نماز یکی از ایناست، ذکر علی علیه السلام از اونهاست، نام امام زمان، یاد امام زمان، قربت امام زمان، دعا برای فرج امام زمان، دعا برای سلامتی امام زمان، همه اینا از این قبیله. لذا این که بگیم آقای مداح داری شعر میخونه راجع به مثلا فضائل امام هادی علیه السلام، از فضائل امام صادق، اینا رو با قصد قربت شنیدن، توجه کردن، دل دادن، تمام اینا مؤثر میشه. درسته؟ این نگاه یه نگاهیست که در روایات ما دیده میشه، تو خود قرآن آمده ردپای این مسئله. و ما حتی اگر به تجربه هم بریم سراغش، میبینیم تجربه هم این مسئله رو میتونه اثبات کنه، منتها تجربه در این موارد غیر از تجربه هایی است که در آزمایشگاه ها انجام میشه. تجربه در اینجاها اینجوریه که شما وقتی نگاه میکنی مثلا این که میگن نماز مزکیه، نماز مطهره، معنیش میتونه این باشه که شما اگر به شکل آماری نگاه بکنی میبینی مثلا کسانی که در به عنوان مجرم، به عنوان بزهکار اینا گرفتار میشن، تو زندان ها هستن، محکوم میشن، تعداد نماز خونای اینا بسیار کمتر از تعداد افراد بی نمازه. این خودش نشون میده که نماز بی اثر نیست، نماز میتونه آدم ها رو دور بکنه. تعداد آدمایی که به قصد قربت میرن سراغ ذکر اهل بیت علیهم السلام، اونایی که سر و کارشون با حرم اهل بیت، با روزه اهل بیت، با فضائل و مناقب امیرالمؤمنین علیه السلام، در مجموع اینا از کسانی که این جور مطالب تو کارشون نیست، ببینیم این افراد تعداد خطاهاشون نسبت به اون دسته کمتره. این نشون میده که این مسئله مؤثره در تزکیه نفس. این نکته ایست که خوبه که ما بهش توجه کنیم. البته هیچ چک از این هم به معنای یک چک سفید امضا نیست، به عنوان یه آزمایشی توی آزمایشگاهی شبیه آزمایشگاهی فیزیک و شیمی نیست که بخوایم بگیم آقا همیشه این حادثه این نتیجه رو میده. اینجوری به این شکل نباید نگاه کنیم. لذا نباید به این مسئله دل ببندیم که بگیم چون ما روزه امام حسین شرکت میکنیم، چون ما دعا میخونیم، چون ما نماز میخونیم، چون این چنینه، پس دیگه ما یه بیمه‌ای میشیم از ناحیه خدای متعال یا از ناحیه اهل بیت. همیشه آدمی در معرض سقوط هست، همیشه آدمی در معرض این هست که تا وقتی زنده است شیطان او رو بگیره و حتی مصادرش کنه. توجه کردین؟ هیچ بعید نیست این معنا. لذا نباید ما از اون طرف نسبت به خودمون چنین اطمینانی رو داشته باشیم، و از این طرف هم نباید ما به آثار مثبت این فضائل بی‌توجهی کنیم. این یه مقدمه‌ای برای اینکه حالا وارد بشیم در فضائلی که امام هادی علیه السلام دارن برمی شمارن در این زیارت نسبت به جدشون امیر المؤمنین علیه السلام که در بدر و احزاب و احد و حنین و اینها حضرت چه کرده؟ نسبت به بعضی از اینها حضرت آیات قرآنی که در شأن امیر المؤمنین و در به مناسبت اون جنگ ها نازل شده هم حضرت اشاره میکنن که اگر خدا توفیق بدهد و عنایتی بکند انشاءالله شبهای آینده بهش میرسیم. پس تا اینجا در این حد ما بدونیم که ذکر فضائل امیرالمؤمنین و رشادت هایی که در جنگ های مختلف در رکاب پیامبر خدا داشتن از جمله چیزایی است که روش امام هادی علیه السلام دارن تاکید میکنن. تو روایات دیگه هم میشه این تاکید رو پیدا کند و خود این از مواردی است که گفتنش به خاطر خدا، شنفتنش به خاطر خدا، نوشتنش، پخشش و دفاع از این موارد و حتی پیگیری جزئیاتش اگر درش قصد قربت باشه، گذشته از این که خودش ما رو به خدا نزدیک میکنه، میتونه آثاری در طهارت نفس ما هم داشته باشد انشاءالله. عرضم در این قسمت تمام. خب، شبهای ماه مبارک رمضان رو قرار گذاشتیم که هر شب به در خانه یکی از اولیاء خدا کشکول گدایی رو ببریم و به محضر مقدس اون بزرگوار عرض ادب کنیم. باشد که از این نام مقدس و از این یاد مقدس خدای متعال ما رو مورد لطف و عنایت خودش قرار بده. ما مثل این بیچاره های هستیم که خیلی اوضاعمون به هم ریخته، یه واقعیتیست. خدا کنه که ما بفهمیم چقدر بیچاره ایم، خدا کنه که ما بفهمیم چقدر درمانده ایم. خود همین نکته خیلی مهم، خدا ما رو برسونه به این نقطه که ما بفهمیم واقعا بیچاره ایم. توجه کردین کلمه بیچاره یعنی هیچ راهی از ما وجود نداره. اگه خدا بخواد به ما حتی به اعمال ما هم نگاه کنه، حتی به این حسین حسین گفتنهای ما، حتی به این یا الله گفتنهای ما، اگه خدا بخواد ما رو با این چیزا نگاه کنه، این اصلا ما قابل ذکر نیستیم. تو همین دعای ابو حمزه خوندیم که و شکرک قبل عملی، خدای چون تو نام شکور داری، چون تو اینجوری هستی که با اغماز میپذیری، چون اینجوری هستی اگه کسی کاری میکنه یه خورده هم شلوغ فلوغ اصلا به درد نمیخوره، شکرک قبل عملی، این سبب میشه که عمل من مقبول درگاه تو میشه. اگه خدا بخواد به قول مته به خشخاش بگذاره، در حدی که ما میفهمیم اصلا دم در رد میکنن کار ما رو، دم در اصلا وارد ماجرا نمیشه. حتی اون وقتی که فکر میکنیم خیلی عجیب و غریبه، اون وقتش هم هیچ خبری نیست، اصلا هیچ یک از این اعمال ما وارد این داستان نیست، مگر اینکه خدای متعال عنایتی بکنه. اگر همین نکته رو خدا به ما بفهمونه، اون وقت میفهمیم که نام مقدس امام صادق علیه السلام بردن در مجلس و به کشکول گدایی رو یه شب در این خانه، یه شب در خانه پدرش، یه شب در خانه پسرش و دیگر اولیاء خدا ببریم، اینا خودش یه بهانه است. چه بس آمدهایی که بین خودشون گفتگو کنند و بگن این بیچارش هر شب نام یک ولیجی از اولیاء خدا رو میبره. شاید امام زمان علیه السلام عنایتی بکنه و به خدای متعال عرضه بداره که این بیچاره ها هر شب نام یکی از اولیاء تو رو خدایا میبرن، خدایا به حق این اولیا به این آدم ها تفضلی کن، ترحمی کن. این جنب نکتش همینه، اینه که مثل آدم های بیچاره ما ما امشب بریم در خانه امام صادق، اون بزرگواری که از نظر ظاهری شیخ الائمه است غیر از امام زمان علیه السلام. اگه میگن پیر مرد در بین ائمه است، نه اینکه فکر کنید خیلی سن حضرت زیاده، نه 60 خورده سال بیشتر نیست. نگذاشتن که عمر شریف این بزرگواران به دنیا بماند و بیشتر مردم از وجود مقدسشون بهره‌مند بشن، ولی در این حال از دیگر ائمه علیهم السلام امام صادق علیه السلام فرصت بیشتری پیدا کرد. خب امام علیه السلام رو منصور دبانیقی بارها قصد کرد که از بین ببرد و حضرت رو شهید بکنه. یک بار راوی میگه انقدر در قصر خودش شمع روشن کرده بود شبانه که مثل روز شده بود روشنی قصر اون حضرت. بسیار هم عصبانی بود، بسیار عصبانی، شمشیر رو در حالی که در غلاف داشت گذاشته بود روی پاهای خودش، ما رو فرستاد که بریم در هر حالی یافتیم جعفر ابن محمد علیه السلام رو بیاریم تو قصر. رفتیم امام علیه السلام رو آوردیم. امام مشغول نماز بود در نیمه شب. امام علیه السلام رو نانجیب ها نبردند یک مرکب اضافه ای رو، فقط بر مرکب های خودشون سوار بودند. حتی حضرت رو ترک مرکب خودشون هم ننشاندند، بلکه امام علیه السلام رو در حالی که اینا با مرکب حرکت میکردن توی کوچه میدواندن. حضرت وارد شدیم بر امام، وارد شدیم امام رو هم وارد کردیم بر منصور. بسیار عصبانی بود، شروع کرد به عتاب کردن به امام علیه السلام، سخنان تندی می گفت. این وسط ها شمشیر رو کشید تا حدود سلس شمشیر رو یا نصف شمشیر رو بیرون کشید، ولی مجدداً داخل در غلاف کرد. لحظاتی گذشت، مجدد شروع کرد به سرزنش کردن امام علیه السلام. این بار بیشتر کشید بیرون شمشیر رو، مجدداً پشیمون شد. بار سوم عصبانیتش اضافه شد، شمشیر رو تا آخر بیرون آورد، ولی یه دفعه کل شمشیر رو داخل غلاف کرد، حالتش عوض شد، اون عصبانیتش برطرف شد، امام رو نزدیک طلبید، در آغوش کشید و شروع کرد به آرامی و مهربانی با حضرت سخن گفتن. بعد از مدتی حضرت رو برگردوند، گویا این اواخرم به حضرت گفت شما ای کاری داری؟ حضرت فهم اگه این بار خواستی منو احضار بکنی اینجوری احضار نکن، زن و بچه من شبها در استراحتن، اینجوری من احضار میکنی موجب میشه که اونها مضطرب بشن. برگردوند امام علیه السلام رو، میگه ما وقتی که برگشتیم به امام، به منصور گفتیم چه شد تو قسم یاد کرده بودی که امشب به دست خودت تکه تکه میکنی جعفر ابن محمد رو، چی شد که ورق رو برگردونی؟ گفت من میخواستم اون کار رو انجام بدم، ولی دیدم رسول گرامی خدا ایستاده، هر بار که شمشیر رو بیرون آوردم دیدم که پیغمبر خدا داره منو تهدید میکنه. بار اول گفتم شاید دارم خیال میکنم، بار دوم جلوتر آمد پیغمبر و تهدیدش قوی تر شد، بار سوم دیگه دست پیغمبر به من میرسید، من فهمیدم که خیال نیست. لذا از این داستان صرف نظر کردم. یا رسول الله کجا بودی کربلا؟ نه یک شمشیر بلکه فرقتون به سیوف و فرقتون به رماح و فرقتون به احجار. شمشیر دار با شمشیر، نیزه دار با نیزه. یه دم که حربه ای در دست نداشتن، با سنگ و چوب. امام باقر فرمود بعضی با عصا، هر که هرچه در دست داشت بر بدن عزیز زهرا صلی الله علیه.